بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سال تحصیلی جدید را به برادران عزیز تبریک عرض می‌کنیم و امیدوار هستیم که مورد و مشمول عنایات خاصه الهی و توجهات حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا از آغاز تا پایان سال تحصیلی جدید انشاءالله که باشیم و بتوانیم اونگونه که مرضی خداوند سبحانه است و مورد قبول مولای من ولی عصر سلام الله علیه انشاءالله انجام وظیفه کنیم، مخصوصا که موضوع بحثمان هم بحث امامت، اون هم امامت خاصه. در قسمت های یعنی چند جلسه سال گذشته، سال تحصیلی گذشته، کتاب المراجعات را، قسمت اول یعنی مقدمه کتاب را مرور کردیم، اما به نظرم قبل از اینکه بخوایم به مباحث کتاب امامت یعنی براهین و نصوص بپردازیم، بخش اول کتاب المراجعات را چند جلسه‌ای براش انشاءالله وقت بگذاریم و به نظرم خیلی مفیده. کتاب المراجعات در واقع دو بخشه. بخش اول راجع به امامت مذهب است و بخش دوم درباره به اصطلاح خودشون امامت الکبرا. در بخش اول سخن در این باره است که کدام مذهب را باید ما پیروی کنیم، پیرو به چه مذهبی باشیم. خب اهل سنت در کلام عمدتاً اشعری هستند و در فقه هم چهار مذهب معروفی که دوستان می‌دانند. حالا سخن در این است که آقای شیخ سلیم خطاب به سید شرف الدین میگوید که شما چرا از این مذاهب پیروی نمی کنید؟ از این مذاهب چهارگانه، یکی از این مذاهب چهارگانه فقهی یا از مذهب کلامی اشعری؟ اشعری غلبه داره به گونه ایست که گاهی وقتی اشعری گفته می شود ماتوریدیه هم زیر مجموعه آن قرار می گیره. سوال ایشون اینه، در واقع اولین سوالی که مطرح کرده از جناب شرف الدین این هست. خب ایشان هم جوابی دادند و بعد این الکلام یجر الکلام چندین مراجعه به این مسئله اختصاص پیدا کرده که بخش اول کتاب تا مراجعه بیستم، یعنی 19 تا از این مراجعه ها و مکاتبه ها که نوشتن راجع به این قسمت این ملاحظه میکنید اینجا نوشته است المبحث الثانی فی الامامت العامه و هی الخلافت عن رسول الله. پس این بخش اول درآمدی است در واقع. کدام مذهب از مذاهب رو ما باید تبعی؟ المبحث الاول فی امامت المذهب، بحث اول. پس دوستانم که کتاب رو دارید به نظرم، حالا یا از طریق این در مفزار یا کتابی در خدمتون هست، انشاءالله برای جلسه آینده همین کتاب المراجعات را همراه داشته باشین تا این بحث اول را ما کتاب را ببینیم، هم با ادبیات کتاب و اینا هم مقدار بیشتر آشنا بشویم. وقت به مبحث دوم که میرسیم دیگه وارد همان براهین و ادله امامت امیرالمؤمنین علیه السلام خواهیم شد، که خب کتاب براهین چون جامع تره کنارش البته هر جا لازم شد از المراجعات و کتاب دیگر هم استفاده میکنه. حالا چون امروز شما کتاب همراهتون نیست، به استثنای دوستانی که از طریق همشهد که نرم افزار دارن استفاده میکنن، من وارد میشوم بحث را مطرح میکنم. یه مقدمه هم جناب آقای میلانی دارن بر این بحث که مقدمه ایشون هم خوبه، مفیده. جناب آقای میلانی حفظه الله تعالی میفرماید وقتی که ما میخواهیم به با پیروان مذهب دیگر مناظره و مجادله کنیم، قاعده این استش که به مطالبی از آنها استناد کنیم که مورد قبول آنها باشه. همونطوری که جناب شرف الدین هم همین سبک را اتخاذ کرد، روایاتی که مستند قرار میگیرد باید مقبول اندل خصم، اندل مجادل باشه. اما آیا شرط است اجماع طرف مقابل، این علمای اون مذهب، بر یک روایتی، بر یک موثق بودن یک شخصی راوی، آیا این شرط در استناد و احتجاج که مورد اجماع باشه؟ اگر چنین نبود، بعضی از علمای مذهب حدیثی را قبول دارند، بعضی از محدثین و راویان حدیث اون را معتبر می دانند، اما بعضی هم قبول ندارند. چه باید کرد؟ آیا در اینجا استناد کردن به یک چنین حدیثی که مقبولون اندل بعض، مردودون اندل بعض، آیا این قبول مبتنی بر قواعد مجادله و مناظره هست یا نه؟ ایشون می فرماین اگر اکثریت عالمان، راویان، محدثان از یک مذهب اعراض کرده باشن، رد کرده باشن، خب علال قاعده اینجا نمی شود به اون استناد کرد، اکثریت اون رد کرده. اجماع و اتفاق بر مقبول بودن روایت، نه این شرط نیست، این از شروط مجادله نیست. اما از این طرف این که اعراض نکرده باشن اکثریت، چرا این معتبره؟ معنیش این است که اگر یک مثلا حدیثی باشه، عده‌ای قبول دارن، عده‌ای قبول ندارن، می تواند انسان در مقام مناظره لااقل نسبت به جمعی از علمای اون مذهب اون استناد بکنه. این را ایشون اینجور با این قید قبول کردن، یعنی مشروط به این کردن. خب حالا ملاحظه کنید، این که اجماع شرط نیست، می فهمن دلیلش خیلی واضحه، زیرا اگر اجماع و اتفاق علمای یک مذهب، محدثان، اکابر، راویان، بزرگان یک مذهب شرط باشه تا اون حدیث مورد اعتبار باشد، این لا یوجد الا نادرن، خیلی خاری این تقصیر اکثر میشه به اصطلاح. یعنی خود یک مذهب، عالمان یک مذهب هم با این شرط چیزی دستشون نمیمانه، یعنی اکثر روایات با این شرط خارج میشه، اکثر راویان معتبر از اعتبار میفتن. ایشون میفهمن مثلا در اهل سنت حتی البخاری و حتی مسلم اگر این شرط را بخواهیم لازم و رعایه بدانیم، از نظر خود این اهل سنت هم چنین شرطی درباره حتی بخاری و حتی مسلم محقق نیست، یعنی اونا هم قدح دارند، جارح دارن، نقدشون کرد، اونم از بزرگان، یعنی شخصیت های چهره های شاخص، نه آدم هایی مثلا دست کم. پس اجماع شرط نیست. حالا ایشون نسبتا بحث مفصلی هم داره، کتاب ایشون کتاب تشیید المراجعات و تفنید المکابرات، 4 جلد، در واقع نقل روانی است، این مراجعه ها را ایشون خلاصه کرده به این صورت که شماره گذاری شده، به این تفصیل نیست، اما کلمات جناب شرف الدین را ایشون نقل میکنه. اون وقت اشکالاتی که بر ایشون شده است به عنوان قیل، مویت قیل مثلا چه، را مطرح میکنه. بعدا شروع میکنه به پاسخگویی و در واقع دفاع کردن. این کتابش به این سبک. حالا عبارتشون رو من یک قسمتش رو اگر اجازه میفرمایید براتون بخونم. میفهمد که این صفحه 48 جلد اول، فاستدلال الشیعه به خبر من کتاب او استشهادهم به کلام عالم لفرقه من الفرق. اول نکته اولش البته اینه که چون میبینید بعضی وقتا بعضی از علمای اهل سنت در مقام نقد علمای شیعه میگن اینا از خودشون که چیزی ندارن، هی هر چی نقل میکنن از ما نقل میکنن. این را به عنوان نشانه اعتبار مذهب و ضعف مذهب شیعه میگن، دستشون خالیه دیگه، بندگان خدا چیزی ندارن، هی میان میگن فلان عالم سنی چنین گفت، فلان عالم سنی چنین گفت. ایشون میفهمن اینطور نیست که نقل علمای شیعه بیانگر این باشه که ما اینها را قبول داریم، سخن اینها را 100% میپذیریم. در مقام مجادله است دیگه. پس این نکته اولش این. و انما هو احتجاج على الطرف الاخر بما لا مناص له من الالتزام به، یعنی اون شخص به این باید ملتزم باشه، الزام دیگه، قاعده الزام هم، بعد الاقرار به ذلک الکتاب و به کون ذلک العالم من علماء مذهبه. خب حالا این مقدمه. و یکفی للاحتجاج ان یکون ذلک الخبر المستدل به مقبولا لدى رواته، یعنی راویان این خبر را قبول کرده باشند، و فی نظر المحدث الذي اورده فی کتابه، کتابش نقل کرده. ولا یشترط ان یکون معتبرا عند جمیع علماء تلک طائف، شرط اجماع شرط نیست که همه قبول کرده باشن. و ذلک، حالا چرا این اجماع شرط نیست؟ بیان اولشون اینه، لان الغرض اثبات ان الذی تذهب، دقت کنید اگر نکته به ذهن شریفتون میرسه خب من میخوانم آرام آرام که بحث کنم. لان الغرض اثبات ان الذی تذهب الیه شیعه مروی من طرق الخصم و موجود فی کتبه، غرض اینه که نزد اونا هم قبول مورد قبوله و در کتاباشون نقل شده. و ان الراوی له موثوق به عنده، این راوی هم مورد ثقه مورد اعتباره نزد خصم. ولو علی بعض الآرا فیکون الخبر متفقا علیه، به انسان مورد اتفاق میشه، ما که اونا که قبول دارن مثلا ما هم قبول داریم، اونا هم قبول دارن، میشه مورد اتفاق. و المتفق علیه بین طرفین فی مقام المناظره لا ریب فیه، مورد قبول. این یک نکته که میخوام بگیم آه این خبر مختص به ما نیست، در بین عالمان شما راوی معتبر لاقل عند البعض اینا نقل کرده. بین طرفین فی مقام المناظره اینجور قید زدن. بله اگر قبول نکنه نه بر ایشون نمیتونه الزام بکنه، یعنی اگر اون طرف مناظره بگوید من قبول ندارم، میگه خب شما قبول نداری، اما بالاخره اون عالم شما مثلا سیوطی اینا قبول داره. پس یک سخنی است ما گفته ایم، صدوق نقل کرده، سیوطی هم مثلا نقل کرده و سیوطی هم خبری رو معتبر میدانه، پس یک نوع وفاقی بین الفریقین ولو فی الجمله حاصل میشه. بله البته بر اون نمیتونه الزام کنه، اما من حیث المجموع که در بین عالمان مذهب شما عالم مهمی سرشناسی قبول کرده این روایت رو که درسته، این مقدار برد داره، نه اجماعی نیست، بر خصم هم نمیتونه الزام کنه. بله میگه بگه من قبول ندارم، سویتر حرفش قبول ندارم، رد کنه. درست. این تفسیره رو میخواد، این نکته از تعادل میخواد. درست. نکته دوم آقای میلانی میفهمن ولأن الخبر او الراوی المقبول المعتبر لدا کل علماء تلک طایفه نادر جدا، نادر الوجوده. نعم، حالا از این ور یک شرط میکنم، اذا کان ضعیفا عند اکثرهم، اکثر رد کرده باشن، لم یتم الاستدلال والاحتجاج بهی علیهم. چطور میشه این؟ اکثر رد کرده، در بین علمای مذهب قول شاذ حساب بشه، یعنی معمولا میگن شاذ. درسته؟ مثل این که مثلا مثال بخوام بزنیم، فرض فرمایید که مثلا صحو النبی را مثلا یک کسی بیاید بگوید آقا عالمان شیعه هم به صحو النبی معتقدن، اون اکثریت علمای شیعه اینا قبول ندارن، اینا قول شاذ میدانن. حالا ایشون بیاد این قول رو بله بگوید قول شاذون عیب نداره، ما هم همینطور. پس اگر بخوام از اهل سنت مطلب نقل کنیم که شاذ باشه، بله دیگه نمیتونیم بگیم اهل سنت جون مطلقا اینو میگن، این قول شاذیه. اما اگر از شذوذات نباشه که اکثریت اعراض نکرده باشن، قابل استناد. البته همونطور که فرمودن اگر طرف مقابل ما بگوید من قبول ندارم، بر اون نمیشه الزام کرد، میگه خب من قبول ندارم اینجا، من جز به اون دسته هم که قبول نداره، بردش به هر حال کم میشه، یعنی نقشش کم میشه. خب حالا و علل جمله، این علل جملهش هم دقت کنید، خلاصه حرف فَإِنَّهُ يَكْفِي، ببینید اینو قبول داری میشه قبول کرد درسته یا نه، يَكْفِي لِصِحَّةِ الْاِسْتِدْلَالِ بِكِتَابٍ او بِخَبَرٍ او بِكَلَامِ عَالِمٍ يَكْفِي اَلَّا يَكُونَ مُعْرَزًا عَنْهُ لَدَا اَكْثَرِ اَئِمَّةِ الْفِرْقَةِ الْمُقَابِلَةِ. اینجور نباشه که فرقه مقابل اکثر ترد کرده باشن رد کرده باشن. و اما ان يرد الاحتجاج بما یا يرد الاحتجاج بما رواه الراوی الموثق من قبل بعضهم به جرح البعض، بگه این که شما استدلال میکنید توثیق شده، جرح هم داره در بین جارحین و مادهین، هم ماده داره هم جاره داره، میگه این نمیشه رد کرد، میگه خب من طبق اون مادهین برمیگزینم. حالا اگه طرف مقابل از اون آدمایی است که اون مادهین را قبول داره، اونم باز قبول کنه، اگر نه که خب میشه جزء جاری. بله فهازا مما لا یسمع و الا، اگر بخواید بگید نه باید اجماعی باشه اتفاقی باشه، یلزم سقوط و اخبار حتی مثل البخاری و مسلم فی کتابیهما المعروفین بالصحیحین. چرا؟ لوجود طعن فیهما، در خود این دو شخص محدث و در کتابشون، و فی کتابیهما من غیر واحد من کبار ائمه الحفاظ از بزرگان. بعد نقل میکنه یه چند مورد را از جمله ابو زرعه و ابو حاتم رازیان را که اینا هم از چهره های شاخصی هستن. عبارتش این است: فقد ذکر کبار الحفاظ امتناع الامامین الجلیلین ابی زرعه و ابی حاتم الرازیان عن الرواية عن محمد ابن اسماعیل البخاری لاجل انحرافه فی العقیده فی نظرهما. این از نظر اینا ایشون عقیدهش باطل بوده، یعنی در اعتقاداتش فی الجمله عقیده نادرست دارن، خلق افعال و اینها بهش ایراد گرفتن. و قال الحافظ عبدالرحمن ابن ابی حاتم، فرزند ابو حاتم، ابو حاتم رازی، کان ابو زرعه ترک الروای عن البخاری من اجل ما کان منه فی المحنه. و محنت معمولا به خلق القرآن اطلاق میشه. ولی اجل هازا فقد اورد ابن ابی حاتم الرازی البخاری فی کتابی فی الجرح و التعدیل، اینجا نقل کرده. باز ولی اجل تکلم ابی زرعه و ابی حاتم و ما صنعه ابن ابی حاتم فقد اورد الحافظ از ذهبی، همون ذهبی معروف، البخاری فی کتابی المغنی فی الضعفا، اونجا آورده، ایشون در اعداد ضعفا نقل کرده. دقت میکنید بعد خودش اینجور گفته: حجتان امامون ولا عبرت به ترک ابی زرع و ابی حاتم له من اجل اللفظ. بعد خود آقای ذهبی و اضاف الحافظ الذهبی به ترجمه البخاری، دقت کنید خسته نشید، تکلم الامام الكبير محمد ابن یحیی از زهلی فیه. ذهبی میگه ها، میگه این شخصیت که با عنوان الامام الكبير ازش یاد کرده، محمد ابن یحیی زهلی یا زهلی، در بخاری تکلم کرده، یعنی قدح کرده. و کان یقول، عجیبه، و کان یقول من ذهب بعد هازا، یعنی بعد از این حرفی که من زدم، من ذهب الى محمد ابن اسماعیل البخاری فتهموه. یعنی اینقدر وضعیت خرابه که اگر کسی آمد به آقای محمد اسماعیل البخاری رفت و حرف او عمل کرد، ایران متهم در معرض اتهام قرار بدید. ببینید، یعنی با این شدت. بله، فانه لا يحضر مجلسه الا من كان على مثل مذهبه. اون که فاسد المذهبه، هر کس هم که برود سر درس و حرف او رو گوش بکنه، اینا میشه فاسد المذهب. این یه چنین نقد تندی کرده. خب، بل ذکر از ذهبی ان الامام الزهلی اخرج البخاری و مسلم من مدینه نیسابور. این با این شدت، اینا اینقدر با اینا بد بوده و اینا رو باطل میدونسته که خارج کرد. حالا زهلی کی بوده؟ حالا یا زهلی یا زهلی، موید کان از زهلی شدید تمسک به سنه. ایران اینا تعریف میکنه، مدهش میکنه. قام علا محمد ابن اسماعیل لکونهی اشارفی مسئلت خلق افعال العباد الا ان تلفظ القاری بالقرآن مخلوقون و سافر ابن اسماعیل مختفیان من نیسابور، یعنی همون صاحب کتاب بخاری مخفیانه از نیسابور خارج شد و تعلم من فعل محمد ابن یحیی. همون شخصیه، توجه فرمودی؟ بعد میگوید عده‌ای از علما این تعریض یا این تنقید تون براشون سخت آمده که بابا بخاری رو چطور شما آمدید اینجور باش برخورد کردید. حالا از سبکی، همون صاحب کتاب طبقات شافعیه، مطالبی نقل میکنه که اینا سبک سنگین کرده. حالا یه جوری که داجه فهمید مسئله طولانیه، یه دیگه خسته میشید با این قضیه. بله بفرمایید.
بله،
درست. این لازم نیست،
چون اصلا موضع بحث ما موضع اختلافه. این بحث ما جاییه که اینا قبول ندارن یا ما قبول داریم. در مورد تایید حرف خودم، شما مثلا اگه بخاری رو قبول دارید، تو بخاری کتابش اینا اوورده، چرا روایتای دیگر شما قبول میکنید این روایت رفت کنید؟ اعراض شما
نه، اون شخصی که صاحب کتاب هست فردی نباشه که اکثرش اعراض کرده باشن، یا قولش قولی نباشه که بله بله اکثرها اکثر اعراض نکرده.
شما مثلا
علی حالا به هر دلیلی ما حق داریم به اونا بگیم.
بله، میگیم تو کتاب خودتون اومده، چرا روایت دیگه‌شو قبول می‌کنید ولی این روایت دیگه‌ست اعتراض می‌کنید؟
مواردی خب ما خودمون هم داریم، مثلا میگیم که ممکن است که روایت صحیح السند باشه اما مشهور اصحاب ازش اعتراض کردن، بهش عمل نکرد. اینجور نیست؟ اگر یک روایت اینجور داشته باشه معمولا علما بهش عمل نمی‌کنن دیگه، میگن یه چیزی بوده در بین که اینا هم روایت را قبول کردن، رجالش هم معتبرن، اما به این عمل نکردن، اعراض عملی دارن به اصطلاح، ولو به لحاظ روایی یا صحیح السند یا شهرت.
بحث اعتقادی
نه، مثلا یک حرف شاذی، مثلا فرض کن حالا ما یک حرف از خودمون بگیم. ببینید، من یه صحابه نبی را مثال نزدم. ببینید، ما نوعا استدلال اونها را به این مسئله رد میکنیم، میگیم این قرض آلوده خلاص، یعنی شما رفتید اون مورد یک مورد پیدا کردید، اون وقت این رو به شیعه نسبت میدید یا به علمای شیعه نسبت میدید. یا مثلا تعریف قرآن که به ما علی الدوام نسبت میدن، شما قائل به تحریف قرآنی، در حالی که خب اکثریت قریب به اتفاق علمای ما تصریح کردن که قرآن درش تحریف لفظی نیست، بله تحریف معنوی یا مثلا معنا بوده اون قضا، ولی اینها استناد میکنن به اون کلام امشد که میرزا حسین نوری و چیزایی روایت کشون نکرده استناد میکنن. ما این استنادهای اونا را رد میکنیم. چرا؟ میگوییم اعرض اکثر و اصحابنا انهازه هر روایات، یا اینا را تحویل کردن، یا اگر تحویل نکردن گفتن ما اینا عمل نمیکنیم، معتقد نیست. خب حالا اگر چنانچه مطلبی رو اونا هم به این کیفیت باشه و ما حق داریم یه قول شاذی پیدا بکنیم، دو نفر سه نفر گفتن ولی کن اکثریت علما از او اعتراض کردن، ولو این که اون در فلان کتاب هم آمده باشه، کتاب معتبر، آیا میتونیم اگر خود اونا اینطور میشه، اگر خود اونها علما و صاحب نظرانشون مجتهدینشون اعتراض کردن، دیگه ما نمیتونیم ببینیم نه شما حتما باید قبول کنید دیگه، به نظر نمیاد که شما نصوص را و هر جا بگن باشه، هر جا اگر بگن نگاه کنید هر جا اونطوری بشه همین که میفرمایید اشکال وارد میشه. آیا حالا نصوص الامامه مشمول این قاعده هست که اکثر علمای اونها از این در واقع اعراض کردن یا نه تفسیر کردن حدیث را قبول کردن ولی که هم گفتن معنیش که شما میگید نیست، مثل اینه که دو نفر عالم شیعی میشه تفسیر فهم میشه، ما دلیل باید اینجا بیاریم، ما بایستی استدلال کنیم که به این دلیل تفسیر شما غلطه، خب مخاطب ما بایستی انتخاب کنه دیگه، مثل همه جاهای دیگه، یعنی هر جای دیگری، مثلا آیه وضو اون یه جور میفهمه ما یه جور میفهمیم، آیه تطهیر هر دو قبول داریم که آیه تطهیر هست، ما میگیم دال بر عصمت هست، اون میگه دال بر عصمت نیست، خب لنا دلیل و لهم دلیل و هم طبعا همینجوری دیگه، در همه مسائل اختلافی اگر چنانچه اصل مطلب قبول شد، سند و مدرک قبول شد، بحث دلالیه دیگه، بحث دلالی رو باید استدلال کنیم، شواهد بیاریم، قرائن بیاریم، مثل حدیث قدیر همه قبول دارن که گفته از پیغمبر فرموده است من کنتم مولا فعلیون مولا، اما الان مقصود از این مولا چیه؟ محب است و ناصره یا متولیه در اموره؟ چه باید بحث باید شواهد بیاریم. نه اعراض غیر از فهم است، یک وقت میان یک روایتی را آیه ای را تفسیری میکنن، اعراض اینا مش نمیگن اعراض، فهم دیگری است، یه وقت اصلا به این ولو میگن معنیش همینه، در معنیش بحث نداریم ولی ما به این معنا ملتزم نیستیم، این میگن اعراض. اعراض اونجایی است که هم سند را قبول دارن هم دلالت را عمل بهش نمیکنن، التزام اعتقادی ندارن، التزام عملی ندارن. نه 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 نمیشه، نه ما رو میشه بر اون الزام کرد، نه ما اونا رو میتونیم، نه هیچ مذهبی را. لذا غالبا علمای ما میگن آه شما عقیده را، مثلا عقیده را از کتاب روایت استناد به کتاب روایت استناد نکنید، عقیده را به کتابهای عقاید بدید رجوع کنید، ببینید علمای عقاید چی میگن، روایت فهمش ببین چی فهمیدن، چی برداشت کردن. به نظرم این درسته که یعنی اگر یک اعراضی اکثریت اعراض کرده باشن که قول شاذی شناخته بشه، دیگه استناد به او غلطه، کما اینکه الان ما خودمون عرض کردم مبتلا بهمون هست، علمای اهل سنت این وهابی ها به این شذوذات معمولا استناد میکنن، ما میگم آقا قبول نیست. خیلی خب این راجع به این نکته ایشان، دیگه بقیهش خودتون ان شاء الله بعد فرصت فرمودید مراجعه کنید، عباراتی خوبی داره، مطالب خوبی داره. بعد ادامه داده از حرفای ذهبی چیزای خوبی در آورده، چند تا قاعده. آی میلانی این مطلب را نقل کرده، کلام سبکی را هم نقل کرده و تحلیل کرده که یستفاد از این کلام ذهبی و از این کلام سبکی درباره کلام ذهبی، که مثلا این که حالا همه ذهبی را گرفتن روی دست که هر چیز ذهبی رد کرد دیگه بس مردوده، نه اینجور نیست، طبق این کلامی که ابن حجر عسقلانی از ابن حجر نقل کرده سبکی شافعی، ممکنه که قدح ذهبی هم ایزن قابل قدح باشه. وقتی که قابل قدح شد فقط اونجا نیست که به نفع آدم باشه، چه به نفع باشه چه به ضرر باشه، اگر قدح پذیره یعنی ذهبی قدحهاش دیگه 100% نیستش. یه جا آمده اومده گفته حاکم چنین گفته، ایشون رد کرده، حالا چون ذهبی گفته بده بده. اگر اینطوری بود حرف ذهبی در اینجا به کرسی می‌نشست درباره بخاری، در حالی که نمودن کلام ذهبی رو یه مقدار کج سلیقگی معنی گفتن، کج سلیقگی کرده این حرف را زده راجع به بخاری. مگه میشه از بخاری بگذریم؟ اصح الکتاب بعد القرآن است. این یک نکته. از این معلوم میشه که فصل چی میگن رأی فصل نیست کلام ذهبی، که دیگه هر چی گفت حجت باشه. نه، اونم صاحب نظری ممکن است در اقوالش مناقشه بشه. یک نکته اینه ایشون استفاده میکنه. دو، دقت کنین، استفاده خوبی کرد. میفرمایند بعضی از آیان شدت عمل داشتن در مؤاخذه رباط. سبکشون اینطوری بوده، آدمای شدیدی بودن، سختگیر بودن، رو عقیده افراد را رد میکردن، عقیده برکت عقیدهش. این میگه بخاری چون در خلق قرآن یا خلق افعال اشتباه کرده حرفش باطله. میگه آجان در این که این آدم آدم خوبیه یا بدیه، قولش صادق القول است یا صادق القولیست، امین در نقل یا نیست، به عقیدهش شکار داری؟ ما عقیده خودش برداشت کرده، اون عقیده رو داره. این که بر اساس عقیده دی آمدن شاخص کردن، قدح کرده یک راوی را چون عقیدهش با این جور نیست، گفته چون عقیده من نداره پس آدم بی خودیه. این آمدن دفاع کردن، گفتن نه بخاری آدم خوبیه، در نقل حدیث امینه، حالا عقیده شما قبول نداری قبول نداشته باش. آقای میلانی از این استفاده میکنه، میگه خیلی خوب، پس اگر کسی در عقیده شیعی بود، حالا شیعی به هر یکی از درجاتش، عقیده شه دیگه، وقتی که رجوع میکنیم به زندگیش میبینیم یک آدم معتبریه، صادق در قول، امین در گفتاره، شیعی باشه رافضی باشه. آیا صرف رافضی یا شیعی بودن، حالا شیعی به اون معنای محبت افضلیت امیرالمومنین مثلا بر خلفا یا بر عثمان به این معنا، یا محبت حالا به قول آیان قلوب در محبت، حالا آیان آقا خیلی عاشق علی ابن ابی طالب، خب باشه، چه کار به این عاشق بودنش داریم؟ اظهار میکنه ولای علی را، مدح میگه، ثنا میگه، تو کوچه و بازار خب بگه. اما یه آدم امنی در قوله، میگه خب از این معلوم شد که نبایستی ما این بحث بعد نقل میکنه. توجه فرمایید، عبارتای از خود علمای بزرگ اونا نقل میکنه راجع به عوانم تقلب، مثلا عوانم تقلب نگاه کنید. قال الذهبی به ترجمت عبان ابن تقلب شیعیون جلدون لکنه صدوقون فلنا صدقه و علیه بدعته، آدم راستگویه، حالا عقیدهش در مسئله تشیع اشتباه باشه مال خودش. وقد وثقه احمد بن حنبل و ابن امشد که معین و ابو حاتم و اورده ابن عدی و قال کان غالیان فی التشیع. توجه می‌فرمایید، اینم یک نکته است که شون استفاده کرده. بله، بقیه نکات دیگری هم هست که من دیگه بیش از این مقدار نمی‌خوام واگذار. یک مقدمه ای بود که جناب آقای میلانی در ورود به این بحث به عنوان یک قاعده در مناظره در استناد به روایات خصم بیان کردن، روی هم رفته، حرف قابل توجهی است. خب حالا وارد بحث بشیم. ای کاش شما کتاب می داشتید، من اگر ارتباط میتونستم پیدا بکنم خبر می دادم که کتاب المراجعات بیارید، ولی خب دیگه یادم رفت، غفلت کردم، نشد. حالا آیون کتاب دارید ملاحظه کنید. بحث اول بیارید، اولین مراجعه. یک نکته ای هم تا یادم نرفته، دوستان بزرگوار برای جلسه آینده این روز سه‌شنبه دو نفر دو نفر برای خودتون گروه دو نفری تشکیل بدهید، اسامیتون رو بنویسید، مثلا آقای فزکان که حسینیان، آقای همیشه خدمت شما که آقای آخوندی، مثلا میگن ما دو نفر میخوایم یک گروه باشیم، حضرت آقای زاره با بعدن توافق میگیرن، مثلا آقای رحمانی با آقای رحیمی مثلا فرض کن، این مشخص بفرمایید دو نفر اسامی رو به بنده بدهید، میخوام یک کاری بهتون واگذار کنم، یک کاری میخوام بهتون واگذار کنم که روش تحقیق کنید، آینده بهش میرسیم انشالله در مباحث مهدویت، تا حالا به اونا امسال رسیدیم نرسیدیم، بالاخره تحقیقش رو میدیم که شما روش کار بکنید، دو نفر دو نفر موضوعات میدیم. این یک. دو، در کارهای کلاسی هم که گاهی پیش میاد، مثلا یک آیه یه حدیثی بید آقا اینا رجوع کنید و اینا با هم دیگه کار کنید، بهتر از تا تک تکی باشه دو نفر باشه. اینم دو. سالسم یک پیشنهاد هم بنده محضر دوستان دارم که کتاب براهین و نصوص را، و قبلا هم اینجور بود ولی قوی تر بشه، قبلا شما دو نفری روش بحث کنید. وقتی ما آمدیم خدمت، یعنی بنده آمدن خدمت دوستان، نشستیم اینجا، دو نفر ما دیدیم اینجاش به نظر ما اشکال داره، یک تکمله ای میخواد، اینجا شنینه اونجا شنانه، در واقع ابهامات و اشکالات اینا رو تو کلاس بحث کنیم. این کتاب خب متن که فارسی روان روشنه، مثلا برهان معجزه، خب شما مطالعه کردید، نکته اگه به نظرتون آمده و اگر هم نه نکته نیست که ازش رد میشین، یه قدر هم پیشرفتی کار بهتر بشه، هم عمق پیدا کنه. این دو سه کار را نظر هست که گروه های دو نفری، حالا دو نفر به نظرم بهتر از زیاد بشوید، اون وقت هماهنگیتون مشکل میشه از نظر مکان و زمان و غیره. پس اینم مد نظر شریفتون باشه که انجام بدید و جلسه آینده. خب یک نفر که صدای جهوری دارد اگر کمک کنید بخوانید، شما صداتون خوبه؟ یه نفر بخونه یکم منم گوش بدم، دوستان دیگه هم گوش بکنن. مراجعه یک بخونی، کی میخونه با صدای بلند ها؟ المراجعه یک، شش ذوالقعده، سال 1329 قمری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی شریف علامه شیخ عبد الحسین شرف الدین المصری و رحمت الله و برکاته.
بله، صفحه 47. 40 نرم افزار 45.
بدیل نتعرف امام قضا من ایامهی دقائل شیعه ولم
من ایامی
دقائل شیعه ولم
ابلو
اخلاقه.
خب یعنی چه؟
میگه که من خیلی با مدتی که با ایامی که باشی ایام ارتباط داشتم، خیلی با اخلاق و خود و خوشون آشنایی ندارم، خیلی برام معروف نیست.
معاشرت داشتم و اینا رو نفهمیدم، یا معاشرت نداشتم؟
معاشرت داشته.
نداشته. اینی لم اتعرفی ما مزا من ایامی دخائلش، یعنی امور داخلی مربوط به شیعه رو من بلد نیستم، ولم ابلو اخلاقه هم راجع به خلقیاتشون هم آگاه نیستم. چرا؟ از لم اجالس آحاده هم،
چون یک به یک اونا برخورد نکردم. ولم از تبدن سواده هم، خیلی از امور باطنی
هم. نه، اینا کی ترجمه میکنه؟ در جمعیت اینا زندگی نمی کردم، با آحادشون هم رابطه نه. لم استبتن سوادهم، سواد یعنی شهرهایی که جمعیت درش هست.
متلعلعن در واقع
خیلی ولع داشتم که با بزرگانشون ما چیز بکنم، گفتگو بکنم.
هر جوانه الا تقلل عبانه، در واقع تشنه بودن برای اینکه با عوامشون رابطه برقرار،
ارتباط بله
بحثن در آرائه به خاطر بحث از عوامشون
بله
و تنقیبا من اقواه و نقض بزنم از فکرشون از این چیزی که قلبشون بهش تمایل داره.
درست
کلام ما قدر الله و
وقوفی
مثلا ما قدر الله و وقوفی علا ساحل
ایلم کل محیط،
ایلم کل محیط،
ایلم یعنی دریا، خیلی عربی قبرال جدید است و خیلی ادیبانه نوشته، واقعا فهم اینم عبارتش مشکله. بله میفهمد وقتی که خدا مقدر کرد وقوفم را بر دریای محیط و بزرگ شما و ساحل دریای شما، بله
و ارشفتنی
ثقری،
ارشفتنی صبر و کأس کل معین،
ثقری کأس کل معین،
و ارشفتنی صبر و کأس کل معین،
اون شاید اون بهتر باشه. بعد یعنی چه؟ یعنی خلاصه نوشانیدی، بله، یعنی در واقع طفلی که مثلا شیر را از پستان مادر میمکه ارتزاق پیدا میکنه، ارشفت به این معناست، یعنی مکیدن، چیزی را پیدا کردن. ثقر هم به این دندان جلو میگن دیگه، این دندان گیره و این را میمکه. کأس و کلمعین هم یعنی جام لبریز از معارف شما. خب
شفت ما همون به صاحب قراد
و عوامی عتشم را خدای متعال فرو نشان، بله
و
نزح عتشی شفا الله نشان، نه نه میگه وقتی که باش برخورد کردم نتیجهش این شد که این حاصل شد. و علیتن به مدینت علم الله جد کل مصطفی و بابها ابی کل مرتضا، یعنی چه؟
یکی
علیه را اگه معنیش بلد باشی میتونی ترجمه
در واقع
احسن. و سوگند به شهر علم خدا که کیه؟ جد شماست مصطفی. و به باب اون مدینه که پدر شماست مرتضا، یعنی قسم میخوره به این هر دو مطلب. اینی
لم از شربتم انبه اون لغلیله ولا انجه لغلیله،
بله
یکی من هیچ آبی را نوشیدم که در واقع تشنگی من رو
برطرف بکنه و نیازمندی را جبران بکنه. من سلسال منهلک از سلسبیل،
از دروازه سلسبیل و
سرچشمه، سرچشمه خلاصه، بله کمال شما. و کنت اسمع
احمد رأی کن محشر شیعه
مجانبت اخوانکم اهل سنه. حالا ببینید تبلیغات منفی، میگه من شنیده بودم که اخلاق شما شیعه ها اینه که با اهل سنت هیچ دوست نمیشید، از اینا فاصله میگیرید، کناره گیری میکنید. بله همین، با اون رابطه برقرار نمی کنید. بله اینجا مال ما عزل است. بله و انکم خیلی از این چیزا راجع شما شنیده بودم. لکنی
رأیت من که شخصا رقیق المنافسه دقیق المباحثه، یه من از شما یه شخصیتی رو که در واقع منافسه
نوعا سبقت گرفتن و در واقع رقابت کردن، در رقابت با دیگران در جلو افتادن، یه رقیق انسان بر حال تیزبینی است، دقیقی است، دقیق المباحثه در مباحثه آدم دقیقیه.
شهیه المجامله، اشتها دارید که مثلا با طرف ارتباط
داشته. بله قوی المجادله،
لطیف المفاکهه،
آدم خوش برخوردید، بله خوش مشرب، لطیف المفاکهه، شریف المعارکه، در معرکه و در معرکه و نبرد خلاصه بحث و گفتگو آدم شریفی هستید، یعنی شرافت را حفظ میکنید. مشکور الملابسه، مبرور المنافسه و دیگه اینا برها روی هم رفته، یعنی آدم برجسته و خوبی هستید را یک کاسه کنید. فیضه شیعی ریحانت الجلیس، با توجه به این خصوصیات آدم شیعی مجالستش خلاصه تربناک است و دلپذیر و منیت و کل ادیب، و هر ادیبی آرزوش اینه که با یه عالم شیعی همسخن بشه و با او گفتگو بکنه. این نکته اولیشون. و اینی لواقفون علا ساحر بحر کلجی استعزنو که فی خوز عبابهی والقوس علا دررهی، من بر ساحل دریای شما ایستادم، از شما اذن میخوام که در امواج این دریا وارد بشم و از درهای آن قواسی کنم، چیزی به دست بیارم. فین ازنت قصنا علا دقائق و قوامز تحوک و فی صدری منز امدن بعید، اگه اجازه میدهید قواسی کنیم، خلاصه وارد بشویم بر این دقائق و قوامزی که سالهاست مدتهاست در سینه من مرا اذیت میکنه و خلجان داره، و اگر اجازه نمیدهید و الا فالامر الیک. و ما انا فی ما ارفعه به باحثن عن اثرت، منم دنبال این که حالا لغزش های افراد را جستجو کنم اینا نیستم، دنبال این نیستم. او متتبع عورته، نمیخوام حالا اشکال ها و عیب ها امروز میگن مچگیری، من نمیخوام دنبال مچگیری نیستم. ولا به مفندن او منددن، در مقام ملامت و سرزنش و اینجور چیزا هم نیستم، خلاصه ادبم این نیست. و انما انا نشاد و والته، من یه گمشده ای دارم دنبال اون میگردم. و بحاث عن حقیقته، فان تبین الحق فان الحق حق ان یتبع. این از اول لسانش مثل هور که برخورد با امام حسین علیه السلام کرد، از اول نرم برخورد کرد، یه جوری که معلوم بود که این بالاخره عاقبت خیر میشه. از اول ببین عبارت را، اگر حق روشن شد خب چه بهتر بار از حق تبعیت کنیم، و الا اگرم نشد فانا من و شما کما قال القائل نحن به ما عندک و انت به ما عندنا، نحن به ما عندنا و انت به ما عندک راز و رأی مختلف. بعد میگوید اگر اجازه میدهید ساقتصر این ازنت فی مراجعت ایاک الان مبحثین، دو تا بحث را مطرح کنید، موضوع بحثمون دو چیز باشه. یک، احدهما فی امامت المذهب اصولا و فروعا، همون بحث اول. و ثانیهما فی الامامت العامه و ای الخلافت عن رسول الله، در این بحث کنیم. این یک نکته اگه اجازه میدید. دو، و سیکون و توقعی فی اسفل مراجعاتی که کله ها سین، من همیشه وقتی می نویسم نامه آخری میشم سین، فلیکون توقع و کشین، شما هم امضات با شین باشه، من با سین شما با شین. و اسلف و اسلف و که و اسلف و که رجاء العف عن کل حفظ، خیلی ادیبانه. و من پیشا پیش عذرخواهی میکنم از هر لغزشی، پیشا پیش از هر لغزشی و سلام. من اون شرفتون پاورق اینجا یک نکته ای داره، ملاحظه کرده باشید، میفهمد که خیلی خوش سلیقه ایشون رمزگذاری کرده، هم اسم ایشون سلیم است، اولش سینه، هم مذهبش سنیه، هم اول اسم من شینه، هم مذهبم شیعیه، ولی ایشون پیشنهاد کرده که پیشنهاد خوبی. خب حالا مرحوم شرف الدین اینا بخوانیم، بعد رد خستگی کنید اینا بخوانیم، من خودم بخوانم تمامشون. المراجعه دو، دقت کنید عبارت های شرف الدین. السلام علی مولانا شیخ الاسلام و رحمت الله و برکات، خولتنی به کتاب کل عطوف من النعم و اولیتنی بهی من المنن ما یعجز عن اداء حقه لسان الشکر ولا یستوفی بعض فرائضه عمر الدهر. معلوم شد یعنی چه؟ نشد. میگه که با این نامه پر از عطوفت آمیز، لطف آمیز که نوشته ای، مرا از نعمتها برخوردار کرد و منت بر من گذاشتی به قدری زیاد که زبانم از ادای شکرش قاصره. و بعضی از اینها رو من اگر بخوام انجام بدم، دهرم اگر زنده باشم نمیتونم. رمیتنی به آمالک و نزعت الیه به رجائک، تو تیر آرزوهای خودت به من پرتاب کردی، یعنی آدم آرزومندی هستی، خیال کردی که حالا من میتونم آرزوهای شما رو چی برآورده کنم و به سمت من گرایش امید خودت رو به من بستی که مشکل حل بشه. و انت قبلت راجی، تو خودت بابا آدمی هستی، شخصیتی هستی، آدم های امیدوار باید پیش شما بیان، اونایی که خودشون مشکل دارن جناب عالی هم شخصیت برجسته هستید. و عصمت اللاجی، آدم هایی که پناه میخوان ببرن، مشکل دارن، شما در واقع پناهگاه اونا هستید. بله. و قد رکبت من سوریا الیک ظهور الامال، من از سوریه که حرکت کردم به مصر آمدم، منم با آرزوها و آمالی به این سمت آمدم. و حتت تو به فنائکم ما شدت تو من الرحال، بار بستم و بارم را اینجا خلاصه فرود آوردم در این مکانی که شما هستید. منتج عن علمک، منم آمدم که از علم شما و این ادبیات ادب خیلی زیب، از علم شما بهره بگیرم. مستمترن فضلک، از باران فضل شما منم قطره‌ای به دست بیاورم. و سانقلب عنک حی الرجا، من از پیش شما آدمی هستم که آرزوهای من دیگه جان گرفته، زنده شده، آرزوهایی که حالا در حد آرزو بوده برآورده شده. قوی العمل الا ان یشاء الله تعالی، دیگه حالا من با این امید آمدم، حالا هرچی خدا بخواهد. استعذنت فی الکلام و لکل امر و نهی، از من اجازه گرفتی، بابا شما خود صاحب امراخ شیخ ازهر بوده، شیخ سلیم شیخ الازهر بوده، شما خود صاحب امر و نهی، از من اجازه گرفتی. فصل عما اردت، هرچی مایلی سوال کن. و قل ما شئت و لک الفضل، فضل شما هم سر جای خودشه، به قول ک الفضل و حکم ک العدل و علیک السلام. این حالا مقدمه ای بود که تعارفات بود در واقع این دو بزرگوار مطرح کردن. حالا آماده باشید جلسه بعد ببینیم که بحث چگونه مطرح می شود انشاءالله تعالی. یه مختصری هم که دیر شد، این گرفتاری وسیله دیگه، من طبعا یک ربع ساعتی، حالا یک ربع نباشه ده دقیقه قدر مسلم دم در ایستاده بودم، مسلح مجهز که دیگه سر کوچه هر وقت ماشین آمد بیام، دیر شد این مقدار، عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.